انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل 8.
روز 24 مرداد ماه سال 1359 برای فرماندهان و رزمندگان قرارگاه شمال غرب روز مهمی بود و از پیش به این روز امیدها داشتند. ماجرا از این قرار بود که همه چیز حکایت از حمله قریب الوقوع ارتش عراق به مرزهای ایران داشت. حالا دیگر فهمیدن این ماجرا فراست و کیاست زیادی نمی‌خواست. اگر نگوییم اغلب مردم ایران، قطعاً عموم اهالی شهرها و استانهای مرزی، نگران این طوفان خانمانسوزی بودند که در راه بود. از رجزخانی‌های گستاخانه حکام عراق گرفته تا آتشبازی‌های بی‌شرمانه ژنرال‌هایش که مردم بی‌دفاع روستاهای مرزی ایران را گلوله باران می‌کردند، تردیدی در وقوع این تجاوز باقی نمی‌گذاشت. اما با این همه گویا آنقدر حذف رقبای داخلی برای فرماندهی نیروهای مسلح ایران اهمیت داشت که در برابر آن قشون‌کشی دشمنی را که فتح ایران را در سر داشت ناچیز می‌دید. سرهنگ صیاد شیرازی و همرزمانش چاره را در این دیدند تا بنی صدر را که علاوه بر ریاست جمهوری فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت، همراه مشاورانش به منطقه دعوت کنند تا از نزدیک آثار و نشانی‌های این خطر بزرگ را ببینند. روز 24 مرداد آنها به کرمانشاه آمدند. رئیس جمهور ابتدا برای مردم نگران این شهر سخنرانی کرد و به آنان اطمینان داد که اگر عراق یک وقتی چنین کند، در مقابل آمادگی نیروهای مسلح ما شکست آنچنانی خواهد خورد. سپس او و همراهانش در قرارگاه حضور یافتند تا طول و عرض این ماجرا را بررسی کنند. جلسه ای با حضور فرماندهان عالی رتبه ارتش و سپاه تشکیل شد. ابتدا سرگرد ابراهیم وند، رکن دوم ستاد، اطلاعات جمع‌آوری شده از خاک عراق را گزارش داد. استقرار چندین لشکر در مرزها، شیوه مانورهای آنان، نفوذ هواپیماهای شناسایی و عوامل اطلاعات ارتش عراق به عمق خاک ایران و روبودن سربازان و نظامیان خبر از تک نظامی داشت. سپس سرگرد جاودانی، رکن سوم ستاد قرارگاه، بعد از بیان مسائل مربوط به وضعیت جبهه خودی، تحلیلش را ارائه کرد. او در پایان سخنانش نتیجه گرفت که با توجه به اطلاعاتی که رکن دوم از وضعیت ارتش عراق داد و با توجه به استعداد، ترکیب و گسترش یگانهای خودی و وضعیت و توان رزمی آنان، عراق تا چند هفته آینده تک خواهد زد. این خبر صریح افسر جوان همه را تکان داد و لحظاتی بهت و سکوت بر فضای سالن حاکم شد، تا اینکه یکی از همراهان رئیس جمهور سکوت را شکست و با ناباوری گفت: جناب سرگرد، ممکن است یک بار دیگر این بخش آخر حرفتان را تکرار کنید؟ سرگرد بار دیگر سخنش را تکرار کرد. تیمسار پرسید: آیا دلیلی هم برای این ادعایتان دارید؟ او مجددا دلایلش را شمرد، اما تیمسار به سوی رئیس جمهور برگشت و با پوزخند گفت: قربان، آقای صیاد و دوستانش جوانند و ماشاءالله خیلی هم شجاع هستند، اما هنوز تجربه لازم را برای مسئولیت‌هایی که بهشان محول شده ندارند. آنها خیال می‌کنند همین که یک قرینه از تک دیدن پس تک قطعی است. در حالی که ده‌ها قرینه باید وجود داشته باشد تا یک فرمانده به تحقق یک تک نظامی یقین پیدا کند. سرگرد جاودانی اجازه خواست و توضیح داد که نه یک قرینه، بلکه قرائن زیادی برای حمله عراق وجود دارد. او اشاره کرد به تبلیغات رادیویی طرفین علیه یکدیگر، تمرکز نیروهای عراقی در مرز و نحوه آرایش و مانور آنان، تشدید تبادل آتش طرفین، فعالیت اطلاعاتی عراق در منطقه، اسیر کردن دیدبانهای ایرانی در منطقه ریجا برای کسب اطلاعات و افزایش فعالیت‌های هوایی و شناسایی این کشور در منطقه و چند مورد دیگر. اما تیمسار نپذیرفت و توضیح داد که اینطور نیست و به بازدید دو هفته پیش خود به منطقه اشاره کرد که چیزی غیر طبیعی ندیده است. رئیس جمهور با ناراحتی سخن او را قطع کرد و پرسید: حالا اگر حدس اینها درست باشد، شما برای مقابله چه برنامه‌ای دارید؟ او توضیح داد که به همین منظور طرح ابوذر را برای یگان‌ها ابلاغ کردند که در صورت حمله عراق وظایف آنها در آن پیش بینی شده است. طبق این طرح در منطقه شمال و غرب 4 لشکر از نیروی زمینی ارتش در اختیار قرارگاه قرار می گرفت. وقتی که سرهنگ صیاد درباره وضعیت واقعی این لشکرها توضیح داد، معلوم شد که به امید آنها نمی توان منتظر وقوع حادثه ماند. لشکرهای 28 کردستان و 64 ارومیه سخت گرفتار امنیت کردستان و آذربایجان غربی بودند و اگر می توانستند آرامش را در آن سامان برقرار کنند، البته که کاری بزرگ کرده بودند و توقعی دیگر از آنان نبود. لشکر 81 کرمانشاه نیز در منطقه ریجا، اورامانت و کامیاران همین وظیفه را داشت. یگانهایی از لشکر 16 قزوین هم در کردستان با ضد انقلاب درگیر بودند. اضافه بر این، همه این لشکرها و بلکه تمام نیروی زمینی به طور جدی با مشکل کمبود نیرو مواجه بودند. طرح یک ساله کردن سربازی توسط دولت موقت تمامی پادگانها را خالی کرده بود و از سوی دیگر به علت مسائل و شرایط مربوط به انقلاب و تغییر نظام سیاسی در کشور، اغلب فرماندهان یگانهای ارتش فاقد آن اقتدار لازم بودند تا بتوانند از نیروهای تحت امرشان به نحو مطلوب استفاده کنند و در نتیجه بی‌نظمی، افت آموزش و پایین بودن توان نظامی کاملا در یگانها مشهود بود. پیشنهاد مشخص قرارگاه، مسلح کردن نیروهای انقلابی و بسیج عمومی بود. در ادامه جلسه بین تیمسار و یکی از فرماندهان بحث تندی صورت گرفت که تیمسار احساس توهین کرد و به اعتراض جلسه را ترک گفت و این چنین جلسه‌ای که به نتایجش امیدها بسته شده بود، تقریبا بدون نتیجه‌ای که بتواند در روز مبادا جلوی قشون عراق را سد کند، تعطیل شد. در پایان جلسه به پیشنهاد محمد بروجردی، فرمانده ارشد سپاه در منطقه، قرار شد بعد از ظهر رئیس جمهور و همراهانش از پاسگاه‌های مورد هدف قرار گرفته بازدید کنند. عصر آن روز رئیس جمهور و تعدادی از همراهانش با هلیکوپتر به منطقه قصر شیرین رفتند. او با دیدن آثار توپ‌های عراقی در روی پاسگاه‌ها و مردم بی‌دفاعی که مجروح شده بودند، گویی تازه در می‌یافت که قشون‌کشی عراق توهم نیست، بلکه منطقه در آستانه جنگ بزرگی قرار دارد. اما ای کاش این حس و حال تا تهران باقی می‌ماند. هنگامی که آنان از بازدید مرز برگشتند، آفتاب رو به غروب بود. اما مردم مضطرب قصر شیرین که می‌دانستند اگر آتش جنگ برافروخته شود، آنان قربانیان روز نخستینند، در فرمانداری جمع شده بودند تا ببینند چرا مسئولان هیچ تحرک جدی برای روز مبادا ندارند. آنها می دیدند و می شنیدند که عراقی ها به راحتی به روستاهای اطراف می آیند و بهتر از همه می دانستند که در جبهه خودی هیچ استحکامی وجود ندارد. رئیس جمهور برایشان سخنرانی کرد و وعده و وعیدهای فراوانی داد. وقتی او از گفتن ایستاد که ساعت 8 شب بود و مدتی از غروب آفتاب می گذشت. سرهنگ صیاد که از خطرات پرواز در شب بی اطلاع نبود، برای برگشتشان اتومبیل تهیه دیده بود. برای برگشتن هم ماشین بود و هم هلیکوپتر. گفتم بفرمایید سوار ماشین ها شوید. بنی صدر گفت: مگر نمی شود با هلیکوپتر برگردیم؟ گفتم نمی شود. اما خلبان که احتمالاً احساساتی شده بود، با یک جسارت خارج از منطق گفت: نه خیر، می شود. من می توانم در شب هم پرواز کنم. همه سوار هلیکوپتر شدیم. رئیس جمهور، فرمانده نیروی زمینی ارتش، استاندار کرمانشاه، مشاور اطلاعاتی رئیس جمهور، مرتضی رضایی فرمانده وقت سپاه و چند نفر دیگر. یادم است برای شهید محمد بروجردی جا نشد و او ماند. هلیکوپتر 214 از زمین بلند شد و چند لحظه بعد هم کبرای جنگی برای اسکورتشان برخاست. جماعت همه در خلوت خود بودند. لابد به روزهای وحشتناکی میاندیشیدند که در پیش روی میهن بود. شاید در آن لحظات هر کسی به فکر چاره‌ای بود و برای مقابله طرح می‌ریخت. حدود 20 دقیقه این گونه گذشته بود و اکنون آنها بر فراز کوهستان‌های اطراف دالاهو بودند که ناگهان علی متوجه شد 3 از آمپرهای خطر روشن است. برای اویی که در این زمینه دارای اطلاعاتی بود، معنای روشن شدن این آمپرها کاملا مفهوم بود. روشن شدن این آمپرها نشان دهنده این بود که هلیکوپتر دچار نقص فنی شده و خطر جدی است. باید هرچه زودتر در جایی می نشستیم و رفع نقص می شد. طبق عادت دعای فرج امام زمان جلال الله را خواندم تا از هر خطری مسون باشیم. به مرتضی رضایی گفتم مثل اینکه دچار مشکل شده ایم. بقیه همسفران هنوز از سرنوشتی که در انتظارشان بود بی خبر بودند. در میان آن کوه‌ها و تپه‌ها هیچ محلی برای فرود آمدن وجود نداشت. سیستم داخل ناگهان خاموش شد و تکان‌های غیر طبیعی خبر از آن می‌داد که کنترل هلیکوپتر از دست خلبان‌ها خارج شده است. سرنشینان تازه متوجه خطر شده بودند. کنترل کننده بین خلبان‌ها نیز قطع شده بود و در گوش یکدیگر فریاد می‌زدند تا صدای هم را بشنوند. صدای ترس خورده آنها حکایت از جدی بودن خطر داشت. یکی از آنها داد می‌زد: من باید آنجا بنشینم. علی به جایی که او اشاره می‌کرد نگاه کرد. سوسوی چراغی دیده می‌شد، اما او می‌دانست که این منطقه در دست ضد انقلاب است و هنوز پاکسازی نشده است. همین را به آن خلبان و همراهانش گفت. باید یکی از دو خطر را می‌پذیرفتند. خلبان گفت: هیچ چاره‌ای نداریم، و توضیح داد که ورتیکو شدند. گفت: با این حساب پس بشین. تا آنجا که ممکن بود هلیکوپتر را به زمین نزدیک کرد. هلیکوپتر به روی روستایی رسید، اما خلبان به نظرش رسید که در آن پایین آب است و نمیتواند روی آن بنشیند. داشتم خودم را آماده میکردم همین که هلیکوپتر به زمین اصابت کرد در رو باز کنم و بپرم بیرون که ناگهان هلیکوپتر با ضربه سختی به زمین خورد. بر اثر شدت آن در کنده شد و من در حالی که سرم شکافته بود تندی به بیرون پریدم و سعی کردم از آن فاصله بگیرم. هر آن انتظار داشتم هلیکوپتر منفجر شود. دقایقی گذشت، خبری نشد. از کسانی هم که در آن بودند خبری نشد و کسی بیرون نیامد. فکر کردم بیهوش شدند. وقتی برگشتم توی آن دیدم همه خشکشان زده است و گیج شدند. همه را بیرون کشیدم و دیدم الحمدلله همه سالمند و کسی آسیب جدی ندیده است. دقایقی در کنار هلیکوپتر روی زمین ولو شدیم. نمیدانستیم در کجا هستیم. نگران بودیم که مبادا در منطقه ضد انقلاب باشیم. هلیکوپتر کبرا با مهارت تمام در کنارمان به زمین نشست. به او گفتم که هر چه زودتر برود و به پادگان اسلام آباد غرب خبر بدهد تا نیروی کمکی بیاید. اکنون که از خطر آسمانی نجات یافته بودند، فکر گرفتاری در چنگال ضد انقلاب لحظه ای آرامشان نمی گذاشت. لقمه چرب و نرم و پروپیمانی به دامن دشمن افتاده بود. رئیس جمهور کشور و فرماندهان عالی رتبه‌ای که سررشته امنیت نظام در دستشان بود و امید مردم در روزهای خطر بودند، اکنون در مرز اسارت و نابودی قرار گرفته بودند. علی در این فکرها بود که از دور سیاهی‌هایی دید و فهمید دهی به سویشان می‌آیند. کلتش را به دست گرفت، پیش رفت و پیش از آن که آنان برسند، با صدای کشیده‌ای ایستاد. جماعتی ایستادند. از هویتشان پرسید. معلوم شد ضد انقلاب نیستند، بلکه از مردم محلی اند و میخواهند به ما کمک کنند. باید هر چه زودتر از آنجا دور میشدیم. پرسیدم وسیله نقلیه چه دارید؟ گفتند یک تراکتور و یک جیب، البته اگر روشن شوند. به لطف خدا هر دو ماشین به راه افتاد و ما سوار شدیم و پس از طی 20 کیلومتر به پاسگاه روستای گهواره رسیدیم. در آنجا متوجه شدیم تمام این 20 کیلومتر را ما در منطقه آلوده به ضد انقلاب پیموده ایم. در پاسگاه علی و دیگر مجروحان پانسمان شدند و با پیکانی که بود به سوی شهر حرکت کردند. در طول راه بنی صدر که حالا از دو خطر جدی نجات پیدا کرده بود به علی مهربانی ها می کرد و سخت تحت تأثیر شجاعت و تدبیر او قرار گرفته بود. اما آیا این مهربانی ها تا کی ممکن بود دوام داشته باشد؟ از این واقعه به بعد بنی صدر به ما بیشتر علاقمند شده بود و بعد از آن خیلی مورد تفقد قرار می داد. البته من هیچ توجهی به این مسائل نداشتم. سعی می کردم کار خودم رو انجام بدهم و کار را پیش ببرم. به همین مناسبت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به رئیس جمهور از او و همراهانش خواستند به شکرانه این نعمت بزرگ زندگانی ثانوی خود را بیش از پیش وقف خدمت به اسلام و کشور اسلامی نمایند.
فصل 9.
علی بی خبر از آنچه که در تهران می گذشت شب و روز برای آزادسازی شهرهای میهن اسلامی می کوشید. مدام از این پادگان به آن پادگان و از شهری به شهری سفر می کرد، به شناسایی می رفت، جلسه می گذاشت، طرح می ریخت و اجرایش می کرد. و مگر این همه کار فرصت می داد که او به آنچه که در مرکز می گذشت بیاندیشد؟ در همان جایی که منافقان و حاسدان در ساحل امن و آسایش نشسته بودند و برای اویی که ماها از خانه و خانواده بی خبر بود و با آسایش و استراحت وداع کرده بود نسخه ها می پیچیدند. همه چیز از آن روز آغاز شد که یک افسر گمنام توانست سرنخ کلاف در هم پیچیده کردستان را پیدا کند و به پشتوانه ایمان و شجاعتش و به همت گروهی از جوانان انقلابی ارتش و سپاه یکی پس از دیگری شهرهای از دست رفته کردستان را به زیر پرچم جمهوری اسلامی درآورد. بدخواهان نظام که به سرانجام قائله کردستان امیدها داشتند اکنون می‌دیدند مسئله سرانجام دیگری پیدا می‌کند و امیدهایشان ناامید می‌شود. پس باید کاری می‌کردند. بهانه ها از هنگامی آغاز شد که او بی توجه به نظرات مقامات تهران نشین تعدادی از فرماندهان لشکرهای تحت امر قرارگاهش را عوض کرد. همین بهانه ای شد تا توطئه ها و شایعات علیهش شدت بگیرد و اما او بی خبر از این همه به آزادسازی سردشت می اندیشید. سردشت همه امید ضد انقلاب و حامیانش بود. شهری مرزی که آنان را به عراق پیوند زده بود. مقر فرماندهی ضد انقلاب در کردستان در آنجا بود. در آنجا نیز تنها پادگان شهر در دست نیروهای جمهوری اسلامی بود و یک گردان از تیپ هوا برد از آن حفاظت می کرد. عملیات جابجایی گردانهای 800 نفری تنها از طریق هوا و توسط هلیکوپترهای هوا نیروز انجام می شد که خود کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای بود و چند روز پیش از این دشمن یکی از آنها را به زمین انداخته بود. و اما آن چیزی که امروز اهمیت پاکسازی سردشت را صد چندان کرده بود احتمال آغاز جنگ و حمله عراق بود. نهایتاً قرار شد پاکسازی جاده 60 کیلومتری بانه به سردشت توسط یکی از گردانهای تیپ هوا برد به فرماندهی سرگرد آریان صورت بگیرد و قرارگاه پشتیبانی کند. سرگرد علی‌رغم مخالفت مشاورانش این مأموریت را پذیرفت. در یکی از روزهای نیمه دوم شهریور گردان به همراه تعدادی از پاسداران با تجهیزات کامل از پادگان سنندج راه افتاد و از شهرهای دیوان دره و سقز گذشت و به بانه رسید. علی در کرمانشاه بود، اما باز هم دل ناآرامش به تشویش افتاد و او را نگران کرد. به بانه آمد. وقتی رسید که ستون به طرف سردشت به راه افتاده بود. هنوز مدتی از آمدنش نمی گذشت که خبر رسید کاروان در گردنه کوخان به کمین افتاده است. به همراه تعدادی از پاسداران با هلیکوپتر خود را به محل حادثه رساند و این آغاز یک جنگ واقعی 8 روزه بود. 8 روز طاقت فرسا، مملو از لحظه های مرگ و زندگی و صحنه های زشت و زیبا. از لحظه ای که پایش به زمین رسید و منطقه را از نظر گذراند، دریافت که نیروهایش در بد حادثه ای گرفتار شدند، نه راه پیش دارند و نه راه پس، و تعجب کرد که چطور توانستند تا الان تاب بیاورند. دشمن به سر تا سر ستون کاملا اشراف داشت و همه راه‌های گریز را بسته بود. چند تا از خودروها در میان جاده در آتش می‌سوختند. چهارچرخ بیشتر خودروها پنچر شده بود و در جا میخکوب مانده بودند. می‌دید مهماتی را که برای تهیه‌اش زحمت‌ها کشیده بودند در آتش می‌سوخت و ترکش‌های گلوله‌ها به اطراف می‌افتاد. در زیر آتش بی‌امان دشمن، با دلی پر از درد اما ظاهری آرام و باصلابت، از میان این همه و از کنار پیکرهای شهیدان و ناله‌های مجروحان گذشت و به فرماندهی رسید. کنترل نیروها از دست آنان خارج شده بود و کسی به کسی نبود. به چار اندیشی نشستند. از بالای ارتفاعات و از پشت درختان آتش می‌بارید و او بیشتر نگران 2 تریلی پر از مهماتی بود که در میانشان بودند و اگر آتش می‌گرفتند. خبر رسید مجروحی از دشمن را پیدا کردند. یک پایش از مچ قطع شده بود و تنها به پوستی آویزان بود. ترس از مرگ بیچارش کرده بود و به تقلا افتاده بود. التماس کرد به من رحم کنید و از مرگ نجاتم دهید. کمکتان میکنم. و به جیبش اشاره کرد که نقشه کمین در آنجا بود. وقتی جیبش را گشتیم نقشه کمین را پیدا کردیم. در میان درخچه ها و بوته ها سنگرهای گود کنده بودند که تا سینه نیروهایشان میرسید. آنطور که معلوم بود طرح کمینشان خیلی دقیق و حساب شده بود. با این طرح ستون باید در همان ساعت اول منهدم میشد. اما رشادت بچه ها باعث شده بود آنها آنگونه که میخواستند موفق نشوند. متوجه شد بیشتر قدرت آتش دشمن در بالای ارتفاعی است که در کنار جاده است. تصمیم گرفت آن را بگیرد. طرحی ریخت و دسته ای از نیروهای ورزیده ستون را با خود به آن سو برد. نبردشان تا غروب طول کشید و آنان هنگام اذان مغرب آن ارتفاع را تصرف کردند. شب را در میان نیروهایش در آن بالا ماند و مواضع دفاعی خود را مستحکم کردند. شب پرتشویشی را پشت سر گذاشتند. دشمن به راحتی نمی‌خواست موقعیتش را از دست بدهد، ولی با نقشه‌ای که علی ریخت تا صبح نصیبش تنها شکست بود و تعدادی کشته. نیمه های شب بود که متوجه شدم صدای زنگوله می‌آید. احساس کردم باید کلکی در کار باشد. دفاع را قوی‌تر کردیم. همه بیدار و هوشیار منتظر ماندند. صدای گله نزدیکتر که شد، ناگهان یک گلوله آرپیجی به طرف سنگرمان شلیک شد. سریع شروع کردیم به پاسخ دادن به آتش آنها. مقداری که تیراندازی کردیم، چون مهماتمان کم بود گفتم دیگر کسی تیراندازی نکند. تیراندازی ما که قطع شد، دشمن خیال کرد مهمات ما تمام شده است. به مواضع ما نزدیکتر شدند و هر 4 آرپیجی شلیک کردند، ما پاسخشان را ندادیم تا واقعا مطمئن شوند مهمات ما ته کشیده است. خوب که جلو آمدند گفتم مهلتشان ندهید، آتش کنید. بچه‌ها شدیدترین آتش را روی آنها ریختند. درگیری خیلی شدید شد، اما توانستیم با ایمان کامل مقاومت کنیم و ارتفاع را تا صبح حفظ کنیم. در آن درگیری ما فقط 4 مجروح دادیم، اما دشمن تلفات زیادی متحمل شد. روز دوم را هم در گردنه کوخان ماندند تا اینکه ستون دوباره سازماندهی شد و آماده حرکت به سوی سردشت. صبح روز سوم وقتی که ستوان می‌خواست حرکت کند، هلیکوپتر آمد دنبالش تا برگردد به قرارگاه. گفتنی‌ها را به سرگرد فرمانده ستون گفت، با آنان خداحافظی کرد و به سوی هلیکوپتر رفت تا سوار شود. دید چهره‌ها نگرانند و چشم‌های غم‌انگیز سربازان و درجه‌داران به او خیره است. معنی این نگاه ها کاملا مفهوم بود، یعنی که نرو، ما را تنها نگذار. در درونش باز هم میان عقل و دل نبردی در گرفت. او نتوانست دل را مجاب کند و چشم از این نگاه های ملتمس برگرداند. ناگهان پاسست کرد و برگشت و گفت بچه ها، من هم با شما میمانم. قطره های عشق برگونه ها غلطید و شور و شوق همه ستون را فرا گرفت. روز سوم بی خطر گذشت. آن روز آنها طول 1 دره عمیق را پیمودند تا رسیدند به ابتدای پیچ خطرناکی که در سر راهشان بود. در انتهای این پیچ روستای دل آرزان بود. نامی که آن روز برای آنان اهمیت پیدا کرده بود و رسیدن به آن برایشان ماننده رؤیا بود. صبح روز چهارم ورودشان به آن پیچ مخوف همراه شد با درگیری سنگین. یکی از دو تریلی مهمات در دم هدف قرار گرفت و منفجر شد. گلوله هایی که از بالای ارتفاعات به سویشان میبارید از یک سو و ترکش های موادی که از روی تریلی منفجر میشد از دیگر سوی، عرصه را در آن دره باریک و وحشتناک چنان تنگ کرده بود که رهایی از آن بعید به نظر می رسید. اما سرهنگ صیاد با قدرت تمام ستون را کنترل کرد. رزمندگان تحت امرش در دو ستون پیاده از روی یالهای قله اطراف قدم به قدم جنگیدند و پیش آمدند تا رسیدند به روستا. اما این پایان کار نبود. همین که با آستانه روستا رسیدند، این بار دشمن از روستا به استقبالشان آمد و چنان آتش پرحجمی به رویشان گشود که سابقه نداشت. تصمیم گیری مشکل بود. اگر روستا را زیر آتش می گرفتند، پس تکیف مردم بیگناه و کودکان معصوم چه می شد؟ و اگر دست روی دست می گذاشت، چیزی از ستون باقی نمی ماند. فرصت برای چون و چرا نبود. اگر به زودی تصمیم منطقی نمی گرفت، کنترل نیروها را از دست می داد. پس دل را به دریا زد و فرمان آتش به روستا را داد. وقتی که آتش دشمن خوابید، وارد روستا شدند. اثری از اهالی نبود. خانه ها همه خالی بودند و کلون ها کشیده شده. معلوم شد که روستا از پیش خالی بوده و تنها دشمن از پوشش آن به عنوان جانپناه استفاده می کرده است. خدا را شکر کردند که خون بیگناهی را نریختند، هرچند شرعاً معذور بودند. اکنون وقت آن بود که اجساد شهدا و مجروحان را به عقب منتقل کنند. منتظر ماندند تا هلیکوپترها برسند و از اینجا به بعد جنگ سخت‌تر شد. ضد انقلاب و حامیانش اهمیت رسیدن این کاروان را به سردشت خوب می‌فهمیدند و با تمام توان می‌کوشیدند که این اتفاق نیفتد. از دلارجان به بعد ما روزی 1 کیلومتر بیشتر نمی‌توانستیم حرکت کنیم. هر لحظه در حال مقابله با کمین‌ها بودیم. شوخی نبود. یک ستون قوی نظامی می‌خواست به سردشت برود و دشمن هم سعی می‌کرد هر طوری که هست مانع آن شود و به آن تلفات وارد کند. غذایمان فقط نان خشک و پنیر و کنسرو بود. بعد از دلارزان به طرف روستای بیکش رفتیم و پس از پاکسازی مسیر آنجا به سمت داش ساوین رفتیم. 2 روز ستون در آنجا ماندگار شد که طی آن چندین شهید و مجروح دادیم. ستون هر ساعت ضعیف‌تر می‌شد و نیروهایش از دست می رفت.